کلاس فکر و شرکت استاد علی دوست دوم آذار 99.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بحثی که هفته گذشته با شما قرار گذاشتیم در اطرافش بحث کنیم و قدری هم صحبت شد این بود که این شرکت هایی که امروزه مطرحه، انواع و اقسامی هم که این شرکت ها داره و احکامی که داره، اینها تو قالب فقه ما چگونه تصحیح میشه یا اصلا امکان تصحیح نداره؟ پس موضوع بس تصحیح، امکان تصحیح شرکت های امروزه. ببینید امروزه که میگیم شرکت هایی که بر اساس اینکه اینها یک شخصیت حقوقی دارن شکل گرفته، افرادی میان سهامی رو میگذارن یا میخرند و شرکتی بر اساس سهام سهامداران شکل میگیره. احکامی هم داره که اشاره کردیم هفته گذشته. اینو دوستان میخوان بر اساس فقه سنتی قابل قبول ببینیم توجیه داره یا نداره. اگه نداره خب نداره، اگه داره راه توجیهش چیه. مخصوصا دوستان این نکته رو من تأکید میکنم چون تو کلمات نمیبینم، اینه که تو این شرکت ها قانون گذاری میشه، نه موضوع سازی ها، نه، قانون گذاری میشه. چه تو اصل نحوه مالکیتش، چه در بحث دیون، بحث ضمانات. از طرفی هم خب ما نداریم قانون گذاری توسط عقلا، قانون رو باید خدای متعال جعل کنه. عقلا نهایتاً میتونن موضوع سازی کنن، موضوع زدائی کنند. من وقتی نگاه میکردم آقایان کلمات بزرگان رو، میدیدم رو این جهت قرار نگرفتن که این مشکل رو چجور حل کنن. لذا میخوام ببینیم واقعا قابل حل، قابل حل نیست. اگر کتاب های شرکت رو دیده باشید، مستحضرید، خیلی از آقایان که ترجیح دادن در اینجا ورود نکنن، مثلا صاحب عروه کتابش در اختیارتونه، کتاب شرکتش، البته ذیل مضاربه آورده ایشون فی احکام شرکه. ببینید اقسامی رو برای شرکت بیان میکنه که ما انشاءالله روز آینده وقتی وارد عروه بشیم عرض خواهیم کرد، شاید بعد از این مسئله وارد اون مسئله بشیم. ببینید انواع و اقسام شرکت ها رو بیان میکنه: شرکت قهری، شرکت عقدی، اقسام شرکت قهری، اقسام شرکت عقدی، شرکت در دیون، در منافع، در اعمال، در وجوه، شرکت مفاوضه. ولی دریغ از این که اشاره ای بکنه به این شرکت هایی که ما امروزه در اطرافمون حضور داره. حالا بگیم زمان صاحب اوروه بوده، نجف بوده، کمتر مطرح بوده، همون شرکت های به قول عرب ها شرکت های تقلیدیه، شرکت های سنتی که دو نفر در یه مالی شریک میشن، دو نفر بیشتر از دو نفر شریک میشن، کون و شیئن بین اشخاص یا بین شخصین میگن شرکت و دیگه. اما شما نگاه کنید ده ها سال بعد وقتی فقیه ایستاده بر قله مثل آقای خویی میخواد حاشیه بر اون شرکت بزنه، ایشون هم ترجیح میده صحبتی از این شرکت ها نکنه. پس ببینید ما با یه طیفی از فقها مواجه هستیم که متعرض اون شرکت ها نشدن. حالا نه فقط تو بحث اجتهادشون نشدن، تو کتاب استفتاءشون هم مگر یه وقت کسی سوال کرده باشه جواب داده باشن، یا آخرای کتابشون، حالا چون گاهی چیزای اومده که ما خبر نداریم، اما چیزی شما نمیبینید. اما بعضی از فقهای معاصر ما چرا ورود کردن؟ من اگر فرصت کنم امروز از دو نفر از معاصران یاد میکنم که اینا وارد شدن و ببینیم اینا چجور حلش کردند. بس مشخصا الان بحث ما اینه که شرکت های سهامی، سهامداران، شرکت های روز باش توجه به شخصیت حقوقی تعریف شده ای که دارند، اینا در چارت فقه ما چجوری تعریف میشن. یکی از کسانی که دوستان من انتخاب کردم، هفته گذشتم آدرس دادم، بنا شد یه نگاه بکنید، ولی خب بحث من نکردم، آقای مرحوم آقای شاهرودی رضوان الله علیه، میدونید ایشون کتاب و شرکه یا کتاب و شرکه، کتاب شرکت رو داره، متنش هم اوروه است. ببینید ایشون وقتی تقریبا از کلام صاحب اوروه تمام میشه، من قسمتهایشو براتون میخونم، قسمتهایی که کاریش داریم، میگه ثم انه قد یقال به وجود انواع مستحدثه لعقود شرکه تختلف فی الجوهر والمضمون المعاملی عن عقود شرکت تقلیدیه. تا اینجا که گیری نداشته، شرکت هایی داریم امروزه که از شرکت های سنتی جوهرن، مضمونن، نه مثلا اسمن و شکلن تفاوت میکنه. و هی المسمات الیوم به شرکات تجاری المساهمه، شرکت تجاری به اصطلاح شرکت سهامی تجاری یا تجاری سهامی، تو فارسی هم میگیم شرکت تجاری، شرکت سهامی که دارای مسئولیت محدوده، ذات المسئولیت المحدوده. این ذات المسئولیت محدوده میدین خیلی حرفتش ها، همینجاست که کارو سخت میکنه، چون میخوان با این حرف بگن اگر شرکت کم آورد، طلبکاران شرکت نمیتونن از اموال دیگر سهامداران بردارن، یا اگر کسی جدا از شرکت طلب یه نفر داره نمیتونه از شرکت برداره، عکسش این بر اون بر. خب و یکون المنشأ المعاملی فیها ایجاد شخصیت اعتباریت قانونیه تکون و مدینتن و مدینتن. حتی من دارم کمی تصرف میکنم، میخوام رد بشین. شرکتی که ممکنه طلبکار باشه، مدین ممکنه بدهکار باشه، مدین، مدینتن، مدینتن. حتی این تلمیه یکیش دو عبارت ایشونه، حالا تا مدینه بخونیم مدینه بخونیم، ولی فرق نمی کنه دو طرفش هست. بعدم ایشون میگه خب حالا این شرکت با این قد و قواره به چه بیان میخواد ثابت بشه؟ میگه و یوهاول، البته خودش قبول نداره ها، داره ادامه قد یوهال رو میگه، و یوهاول اثبات و مشروعیت انشاء مثل هذه شرکات بما لها من خصائص و آثار به عمومات صحت العقود و تجار انتراز و نحو ذلک. عمومات ادله انفاس گاهی میگن، اگر اصطلاح را داشته باشید، ادله تنفیذ معاملات، اوفو بالعقود، اوفو بالعهد، المؤمنون عند شروطهم لا تأكلوا بینکم بالباط الا ان تكون تجارتا عن تراض منکم، اگر شکل بی باشه احل الله البی، با اینا میخوان درستش کنن. معلوم شد؟ پس ایشون میگه قد یقال که ما این شرکت ها رو داریم، ذات مسئولیه، ذات آثار، ذات خصائص و ادله اعتبارش هم اینایی که شمردیم، ادله عمومات و اطلاقات تنفیذ. بعد ایشون میگه لاکن، اینجا میاد خودش قلم به دست میگیره، ایشون میگه که اولا ثانیا، دوتا اشکال میگیره. اشکال اولش اینه که برعکس حرف این آقا، اختلاف شرکت‌های جدید با شرکت‌های کهن سنتی اختلافشون جوهری نیست، اختلافشون در مضمون معاملی نیست. خب پس اختلافشون چیه؟ و انما ترجع الى جهات و حیثیات خارجه ترتبط به شروط ضمنیه لعقود الاستثمارات تجاریه. هی میگید شرکت سهامی امروز ماهیتا با گذشته فرق میکنه، در مضمون متفاوته. نه خیر آقا، این همون شرکت عروه است، عروه الوثقی، همون شرکت تذکرت الفقهای علامه حلیه، منتها یک قراراتی خارجن قدیم مد نبوده مثلا، بله، حالا قدیم به کلشون نمیخورد بگن مسئولیت محدود، اگر شرکتی محقق میشد بعد یه نفر ور میشکست از مال شرکت بر میداشتن، یا کسی از شرکت کم می آورد از مال دیگش بهش می دادن، دیگه حرفی که بلدید. امروز مثلا اینا رو قانون جور دیگه ای چی کرده، حالا ممکنه بعضیاش مشروع باشه، ممکنه بعضیاش هم مشروع نباشه، ولی ایشون میگه ها، میگه در شرکت های امروزه چیزی به نام شخصیت اعتباری قانونی نداریم. من اینجاشو براتون میخونم چون با این کار داریم. فلیس المعتبر فی شرکات المساهمه، شرکت های مساهمه، ایشون کنایه از همین شرکت های جدید میگیره، شرکت های سهامی، لیس المعتبر من قبل المساهمین ایجاد شخصیت اعتباریه قانونیه مالکه غیرهم، غیر از خود مساهمین، بله اونا مالکن، اونا ذمه دارن، اما شرکت میگید قانونیه؟ نخه. براتون مثال میزنم، شرکت ایران خودرو، درست؟ شرکت ایران خودرو خوب یه شرکتیه، میدونید اموال بیشماری هم داره، سرمایه، صاحب سهامش هم هزاران انسان، هزاران نفر. حال ممکنه یه نفر 1,000,000 سهم داشته باشه، یه نفر هم 10 تا سهم داشته باشه. بله، بگید میلیون ها سهام برای هزاران انسان. این شرکت ایران خودرو نیست یه شخصیت اعتباری قانونی مالکه که بعد بگیم ولها ذمتون که ذمت الاشخاص الحقیقی. نخیر، بل هو انشاء لمشروع استثماری مشترک. آقا این شرکت یه طرح استثماری، استثماری یعنی سود، برای سود گرفتن، سود دادن، مشترک. حالا تجاری، صنایع، زراعی، خدماتی، تولیدی، همه رو میگیره دیگه. میگیم خب کی پشت این هست؟ میگه یعطی لهو قانون و دوله، حاکمیت بهش امتیازاتی میده. ولذا مثلا شما یه تک کاغذ که گویای مثلا سهم شماست در ایران خودرو، این تک کاغذ ممکنه تو بازار از شما به 1,000,000 بخرن، یه تک کاغذ. همینطور که اسکناس رو دولت اعتبار میده، ولذا میگه امتیازاتی میده و صلاحیاتی میده توجب ارتفاع القیمه و مرغوبیت سوقیه. حالا جالب اینه که این سهام گاهی ارزون میشه، گاهی گرون میشه، پایین میاد، بالا میاد، بعضی ها سود میکنن. تو همین قصه بورس که کشور ما وارد شد، خب خیلی ها سود کردن، حالا شاید یه عده هم ضرر کردن. اما بتون بگم، ایشون میگه ان للموقع رجلن واحدا، موقع یه پا داره. فلا یکون و فل بین، بالاخره ببینید این آقای شاهرودی معاصر ماست، میخوام خصوصیاتو بگم، شاگرد آقای صدره، بالاخره نفس آقای صدرم بهش خورده، خود ایشون هم آدم تیزی هوشیاری بود، ما ده ها جلسه چندین سال با هم داشتیم، واقعا حیف شد اینم بگم. بعد تو کار بود، شورای نگهبان، قوه قضاییه، مجمع تشخیص مصلحت نظام، یعنی یه فقیهی نبود که از حسینی عرف بره حرم، از حرم بیاد. اینا ایشون داره این حرفا رو میزنه، اینا در نظر بگیر. میگه فلا یکون و فل بین الا المشروع الاستثماری المشترک ولی المملوک للمساهمین. ببینید اصرار داره ملکیت رو کجا ببره؟ رو اشخاص حقیقی، مساهمین و المشترکین. بعد میدونید چه کار میکنه؟ حالت طلبکار پیدا میکنه، میگه اصلا اینایی که میگن شرکت مالکه، از اون بر خود سهامداران هم که مالکن دیگه. بله، خب این چجور میشه دوتا مالک؟ چجور میشه دوتا مالک؟ شما نگاه کنید، یه ایران خودرو دارید با ده ها میلیارد سرمایه، درسته؟ از اون برم هزاران انسان دارید که سهام دارن تو ایران خودرو. خب حالا شما بگید چند تا مالک اینجا دارید؟ ب بگو که اشکال نداره دوتا مالک. میدونید که فقهای ما مخصوصا این آخری هاشون مالک طولی رو پذیرفتن. مثلا بگیم شرکت مالک اموال ایران خودرو باشه، سهامداران مالک خود شرکت باشن. ایشون که تو رو به خدا این حرفا رو نزنید. میخونم براتون، نگاه کنید. بل افتراض و شرکه، فرض شرکت مالکه لا یتناسب مع ملکیت المساهمین للشرکه، جمع نمیشه با از اون بر میگید سهامداران مالکم، الا به تمحلات غیر عرفیه من وجود مالکین طولیین و امثال ذلک. امثال ذلک مثل که بگیم نه سهامداران مالک نیستن، طلبکارن. اینا ایشون نداره ها، من دارم عرض میکنم براتون. آقا یه گزینه اینه که بگیم سهامداران مالک نیستن. کی گفته سهامدار ایران خودرو مالک اموال ایران خودروه؟ خب بلکه طلب ایران خودرو داره. دوستان میدونی اینا چقدر تفاوت داره؟ اگر گفتیم سهامدار مالک اموال ایران خودروه، خب دلش میخواد اینو بفروشه. اگر گفتیم نه طلب داره با ایران خودرو، طلبشو میفروشه، اون وقت میشه فروش دین. فروش دین که شد، بگید آقا اون وقت مشکلات خودشو داره. بیع دین به دین مثلا. و من به شما بگم فضلا، الان که وارد این بحث شدیم، اینا رو اگر بتونیم حل کنیم در یه مستوای درس خارج، نه ای که حالا اینا رو بحث نکرده باشن، بعضی هم بحث کردن، ولی در مستوای درس خارج با نگاه عمیق، خب من سراغ ندارم، حالا ممکنه گوشه کنار باشه. معلوم شد؟ حالا ایشون میگه که دو تا مالک طولی فرض کنیم و امثال ذلک مما لا یتقبله از ذوق العرفی ول اغلایی و سلیم. اینا رو نه ذوق عرفی قبول میکنه نه اغلا، ذوق سلیم. حالا کلمه عقل رو به کار نمیبره، ولی خب بگیم عقلم قبول نمیکنه، شرعم که اصلا نمونه نداره. ایشون اینو میخواد بگه دیگه. بعد دوستان میاد رو اون قسمتی که ما خیلی روش گیر داریم، نمیدونم دقت کردید گیر منو تو این بحثا، رو همون مسئولیت محدود. اونجاست که ما میگیم شرکت ها وارد قانون گذاری شدند، چون در شریعت میگه هر که به کسی ضرر زد باید و داره باید بده، حالا هزار کجا داره. اما در شرکت اینجور عمل نمیشه. میگه و به نسبه للمسئولیت المحدودت، نسبت به مسئولیت محدودم که تو شرکت ها مطرح میشه، که معناش اینه که مساهمین فقط میتونن از شرکت طلبشون رو بردارن، نه از مال مساهم صاحب سهم، از غیر شرکت. میگه اینم قابلتون للتخریج على اساس کون العقد عهدیان لازما، بر اساس عقد لازم. یعنی اینجا بگیم یه قرار اینا با هم میذارن، تو اون قرارها حرفشون رو میزنن. من یه جمله هفته گذشته گفتم، اینم گرفتید یا نه، گفتم گاهی وقتا قانون کشور حکم چی رو پیدا میکنه؟ حکم شرط رو پیدا میکنه. یعنی ممکنه شرکتی تأسیس بشه، افراد اصلا حالیشون نیست، میگن طبق قانون کشور. خب قانون کشور هم اینه که شرکت ها اگر مطلق نبود، قید نکردن، مسئولیتش محدود باشه. خب هرچی طبق قانون دید. حالا ایشون نمیره رو قانون، میگه علا اساس شروط ضمن عقد لازم. بازم میگم من دون حاجت الى افتراز ان شرکت به نفسها جهت مالکت مستقلن اصحابها. این دوستان یک صفحه خورده از کار ایشون. اگر دقت کنید من خواسته باشم تو 3-4 بند ایشون میگه شرکت های الیوم ماهیتن همون شرکت های سنتیه. 2 حالا که همونه شخصیت حقوقی که در حکم شخصیت حقیقی باشه، ماده چند بود؟ 588 بود. چند بود؟ چند بار تا حالا گفتیم 588. نه خیر، این باطله. ایشون میگه این درست نیست. این قانون 588 جمهوری اسلامی قانون تجارتش غلطه. اینم 2. بله این شرکت ها، حالا یکی میگه آقا این شرکت ها هیچی میگه نه، میتونن اینا از طریق قانون دولت اعتبار پیدا کنن. لذا یک کاغذی از ایران خودرو میشه مثل اسکناس. احکامش هم از طریق شرط ضمن عقد درستش میکنه. چبت ما گفتیم در حکم شرط ضمن عقد حساب کنید قانون کشور، قانون دولت. علما ایشون چیزم داره، خب ایشون ثانیانی هم داره، من دارم نگاه میکنم ببینم ثانیانش هم براتون بخونم که دیگه از ایشون خیالم راحت باشه. نگاه زیلش میکنم میبینم حرفاییست که بله. بعد میگه و ثانیان معطل نشیم. اصلا ما از حرف اول عبور میکنیم، میگیم شرکت ها شخصیت حقیقی دارن، ببخشید حقوقی دارن تا آخر، درست؟ ولی اگرم قبول کنیم میگه نمیتونیم به اطلاقات عموم اوف و اینا تمسک کنیم. میگه اون قد یقال نمیگفت ادله تنفیذ. ایشون میگه ان الاستدلال على صحت ذلك به عمومات صحت العقود او تجاره انتراز غیر صحیح، لا ربط لهذه الجهه به تعاقد و تجاره اصلا. میگه از اونا نمیتونه استفاده کنه. چرا؟ آرامتر براتون میخونم. و انما لابد فی اثبات مشروعیته من الرجوع الى ما یثبت امضاء اشاره، به قول معروف ثبت العرش ثم انقض. شما اگر رفتی تو فاز این که اینا شخصیت حقوقی دارن مستقلن، لها ذمتون که ذمم الاشخاص الحقیقی، باید اینو مشروعیتشو ثابت کنی. اینجاست که دوستان به اشکال ما نزدیک میشه. میگه باید ثابت کنی، نمیتوانی ثابت نکرده به ادله اوفو بالعقود اوفو بالعهد تمسک کنی. لابد فی اثبات مشروعیتهی من الرجوع الى ما یثبت امضاء الشارع و قبولهی لمثل هذه شخصیات القانونیه، ولذالک طرق اخرى لا ربط لها به عمومات صحت العقود و تجار انتراز. یعنی باید جلوتر مشروعیتش ثابت کنی، بعد بگی خب حالا احکام عقود میاد، احکام عهود میاد. میدونید دوستان چقدر این حرف اثر داره اگر قبول شه یا رد بشه. ما اندیشه ای داریم که با اوفو بالعقود اوفو بالعهد المؤمنون عند شروطهم، تمام این مشکوکات رو درست میکنه. هرچه بیاد تو بورس، تو بازار فرابورس، هرچه بیاد با اینا درست میکنه. اما این اندیشه که میگه نه، میگه مشروعیت اینها باید ثابت بشه. مثلا این که مسجد شخصیت حقوقی داشته باشه، شاید بگیم این ثابت. امامت شخصیت حقوقی داشته باشه تو انفا، خب بسیار، این ثابت. دیگه بگید یه چیز دیگر هم شما بگید. مساجد، دولت، فقرا در باب مثلا زکات، بنابراین که بگیم فقرا مالکن نه جهت مصرفن، اینا فرق میکنه دیگه. بله، فقرا عنوان الفقرا، نه مجموعه فقرای شهر، اونا که اشخاص حقیقی هن. فقها، اما بگیم شرکات، این باید امضا بشه، باید ثابت بشه. با عفو بالعقود نمیتونید. اگر فضلا فرصتی کردید، بخش عفو بالعقود کتاب ما رو، چون من اونجا هرچه اینا حرف داشتن آوردم، کل موانع رو جمع کردم تو 6 تا موانع. توجه میکنم بنده باشم دوستا اون کتاب رو میخونم، با دقتم میخونم. کتابم فارسیه، چون اینو جلوتر بگم، گاهی میگم یه طرف یه صفحش میخونم، میگه آجا خیلی سخت بود. میگم آقا تو داستان راستان رو خوندی، داستان دوستان خوندی؟ بله، اونا حالا ساده محترم، خدا نکرده جسارت نشه به داستان راستان آقای مطهری. آقا یه دفعه شما کتاب رو نگاه میکنیم، از کتاب فارسی، میگی من در یه ساعت کتاب فارسی رو 25 صفحه رو میخونم. نه، اینجوری بخوای بخونه نمیفهمی، سخته. اما اگه بنا بذارید 3 صفحه رو، 4 صفحه رو در یه ساعت بخونه، خب دو سه بار برگردی کتاب دیگه، نمیشه کارش کرد دیگه. لذا این جلوتر گفته باشم. خب اگر علما چیزی دارید، من هم استراحت کنم هم گوش کنم ببینم.
یه حرف ایشون نگید. کتاب خودت، آدرس کتاب آقای شاهرودی و اون کتاب خودتون لطف می‌فرمایید؟
بله،
اون کتاب آقای شاهرودی، کتاب آقای شاهرودی تو نرم افزار مجموعه آثار ایشون نیست. صفحه‌شو لطف می‌فرمایید؟
من اتفاقا هفته پیش به خود شما صفحه‌شو دادم.
من که یاد
چیکار کنم؟
یادداشت نکردم.
خب حالا یادداشت کنید. بله.
آها. صفحه 34 بوده، درست.
34 و 35.
درست.
اگر بخواد کامل‌تر بگم، از 33 تا 35. حالا سوال امروز تو من برکت داشته باشه. 33 تا 35 ببینید آقا. بله. کتاب خودم فقه و حقوق قراردادهاست. کتاب اول ادله عام قرآنی در عفو بالعقود که فصل اوله، اونجایی که یک مبحثی رو من باز میکنم در شمول اینا نسبت به عقود جدید، پدیده‌های جدید. حتی یه بخشی از گفتگوام مربوط میشه به فقه و عرف که انشاءالله در هفته آینده عرض میکنم. اون تو قراردادها نیست، انشاءالله عجله نکنید عرض میکنم. خب ببینید آقایان، ما رسیدگی بنیادین رو میدونید که من عادت همینه، اول بیان موضوع میکنم، بعد نظرات، بعد یه نقدای دم دستی، نه نقدای اساسی. تو مرحله تحقیق که میخوایم نظر خودمون رو بگیم، نظر شما رو بگیم، نظر کلاس رو بگیم، اونجا دیگه اساسی تر. اما در حد این که فقط امروز نقل قول نکرده باشیم، ما خدمت ایشون رضوان الله علیه عرض میکنیم که جناب آقای شاهرودی، شما یه دفعه نظر خودتون رو میگید. بسیار خوب، بگید من نظرم اینه. اگر شرکتی هم میاد اینجوری باشه، یعنی یه فقیهی بگه من مخالف شرکت های غیر سنتی نیستم، شرکت های سهامی، اما اینجوری باشه. اما یه دفعه شما میخواد از خارج گزارش بدید که کارتون الان اینه، شما دارید به امان یه فقیه از شرکت های موجود الیوم به قول خودتون تجاری مستحدثه میگید. خب اگر این میگید ما بیخبر نیستیم، ما مرتب با دوستان بورس سال گذشته جلسه داشتیم، امسال دیگه حالا کرونا نگذاشته. کی اینجوریه که شرکت مالک حقیق مالک مالک نیست و فقط یه سری احکام سوار همون شرکت های قدیم شده؟ شما ببینید قانون رو، ببینید محاورات بازاری ها رو، نگید ما خوشمون نمیاد. خوشتون بیاد یا نیاد ببینید چیه. الان من یک کسی که دکترای بورس بیارم بهش بگید تردید نمی کنه، میگه شرکت ها امروزه چی هستن؟ شخصیت حقوقی دارند، شرکت ها طلبکار میشن، بدهکار میشن، تو اسنادی که میزنند، تو معاملاتی که میکنن شرکت میشه طرف معامله. البته امضا رو مدیر عامل میکنه ها، اما وقتی ایران خود رو از شرکت فولاد اصفهان آهن میخره، یا مثلا فلان شرکت فلان اداره از ایران خود رو 10 خود رو میخره، از شرکت میخره نه از اشخاص. رسما تو مکاتباتشون نامه هاشون این مکاتبات این نامه ها دوستان خبر از واقعیت میده، خبر از واقعیت میده رسما. حتی جالب آقایونگاهی تو خداشون میگن فلان شرکت اعدام شد، انحلال شرکت رو میگن اعدام. مثلا بانک مرکزی گاهی وقتا بانکا رو جریمه میکنه، اگر مثلا در فلان ساعت بر نگردونن استقراضی که از بانک مرکزی کردن جریمه شون میکنن، جریمه میکنن بانک رو، یا مثلا محدودش میکنن، تشویقی میدن به بانک، شرکت ها رو منحل میکنن تا آخر دیگه. خودی چی باید بگن اغلا؟ این که ایشون بعد میگه که نه ذوق عرفی نه اغلایی سلیم. من دوستانم میخوام شماها یاد بگیریم، عذرخواهی میکنم، کلاس درس خارج کلاس روانشناسیه، باید گفت شما چقدر کار میدانی کردی. میدونید که راجع به رابطه سهامداران با شرکت تو خود بحثای اقتصادی بحثه. بعضی ها میگن سهامداران مالکند، بعد بحث میشه مالک چی هستن، یعنی مالک این برگه شرکتن یا مالک اموال شرکتن. بعضی ها میگن سهامداران مالک نیستند، طلبکار شرکتند. من طلب شما داشته باشم، مثلا یه خودکار از شما بخوام، غیر از اینه که مالک خودکاری باشم که تو دست شماست، فرق نمی کنه. بعضی میگن سهامدار مالک اموال شرکت نیست، طلب شرکت داره. بله اگر این اموال از بین بره طلب اینم میسوزه. بعضی ها میگن نه، سهامداران مالک اموالن، ببخشید مالک خود شرکتند و شرکت مالک خود امواله به نحو طولی. همینی که شما میگید ذوق سلیم و عقلای قبول نمیکنه، طرفدارانی داره. البته این نظر حسب اطلاعی که من از دوستان بورس گرفتم، هی که اومده این طرفدار تقریبا کم طرفدار شده، اما این معناش این نیست که اینا رو ندونن مستنکر باشه. من میخوام دوستان یه چیزی، آقای مظفری من جملم تمام بشه، حسن محضرتون، یه چیزی میخوام بهتون بگم آقایون، از من به یاد بود داشته باشه که ارزش این جمله از کل درس امروز کمتر نیست. هر وقت خواستید یه چیزی رو ادعا کنید، عرفی، ذوق سلیم، عقلایی، حالا چه میخواد رد کنید چه میخواید اثبات کنید، اینا کار مدرسه نیست، کار فیضیه نیست، اینا کار میدانی میخواد. حالا میدانی به این که آدم بره مثلا ادبیات ها رو ببینه، بره یه چند روز تو بورس یا چند تا بورسی ها رو دعوت کنه، یا مثلا قوانین موضوعه رو ببینه. میدونی من کی متوجه این نکته شدم؟ جالبه براتون بگم. در بحث خیار، اگر کسی بیع کند با خیار، آیا در زمان خیار ملکیت هست یا نه؟ اندیشه مشهور چیه؟ در زمان خیار ذوالخیار مالکه، منتها متزلزله، درسته؟ اونجا آقایان مسئله عقلاییش مطرح میشه، اگر اشتباه نکنم همین مسئله، یا در زیل همین مسئله. مرحوم امام خمینی یه ادعا میکنه، میگه عقلا اینو میگن، آقای خویی هم ضدشو میگه، میگه عقلا اینو میگن. اینو اگر خواستید آخرای فقه و عرف ببینید، فقه و عرف ببینید. من حساس شدم که آقای خویی و امام خمینی که مال دو تا عصر نیستن، هر دوشون معاصرن، هر دوشون نجف بودن، چون همین آقای اونا رو نجف بحث کرده، هم اون آقا، درسته؟ هر دوشون هم شیعه، هر دوشون هم اصولی، با چطور میشه؟ من به هر دو این بزرگوار عرض کردم شما که ادعا میکنید عرف، عرف چقدر کار میدانی کردی؟ اینجا اگر میخواید درست ادعا کنید، میبینید باید چکار کنید؟ باید مثلا کشورهایی که قانون نوشته دارند، فرانسه داره، انگلیس داره، بلژیک داره، ژاپن داره، آمریکا داره، حتی کشورهای سنی، حالا سنی ممکنه بگیم از شرعشون گرفتن، اون عقلا حساب نکنیم، اونایی که شرع ندارن به ما هم عقلا نشستن تصفیه کردن. ببینید اونا ملکیت رو بعد از زمان خیار میگیرند یا از همون اول میگیرند. بعد من اونجا آوردم قوانین کشورها رو به عنوان عقلا. ببینید وقتی میخوام نشون بدیم کار میدانی میخواد، میدانی هم عرض کردم گاهی پرسیدن از متخصصان هست، گاهی رفتن تو بازاره، گاهی بررسی قوانین موضوعی کشور هاست که آدم میتونه ادعاش رو ثابت کنه. اینو عرض کردم فضلا برای کل عمرتون انشاءالله. وقتی میخواد در یه مسئله ای، یه دفعه میگید این مسئله تو قرآن اینجور اومده، خب تو روایات اینطور اومده، مذاق شریعت اینو میگه، اما یعنی که تا بحث عقلایی میشه نه کار میدانی کردیم. یه چیزی به ذهن خودمون میاد میگیم عقلا. آقای مظفری چی داشتی شما؟
من
صدا ضعیفه.
نه هستم خدمتتون.
بله شما اشکال داشتید، من نگذاشتم اشکال کنید، گفتم صبر کنید.
اشکال نبود. این قول چهارمی که شما فرمودید درباره سهام، که فرمودید که قولیه که هر چی گذشته رو به ضعف رفته و در طول و مالکیت طولی رو قائل شدن، اینو متوجه نشدیم؟
نشدن عکسش دارید دیگه. نشدن. منم گفتم نشدن دیگه و دوستان اینجا تون هم حاضرن میگن شما گفتی نشدن. من اشتباه
اگه گفتم پر شدن و نشدنش نیست، می‌خواستم ببینم که اصل نظر چی بوده. یعنی اینا میگن مردم مالکن، شرکت هم مالکه و این دوست مالکیت
اینا به اونایی که میگن بله، میگن شما چطور شما اجتماع ولایتین دارید بر مولا علیه واحد، یه دختر پدرش ولایت داره بر ازدواجش، جدش هم داره، جد پدری، میگن اجتماع ولایتین مشکل نداره، اجتماع مالکین هم مشکل نداره. اینو اگر بخواد ببینید، میخواد بگم کجا بگردید، تو بحث اخذ اجرت بر واجبات. در اخذ اجرت بر واجبات اونجایی که کسی اجرت بگیره میگن مثلا مالک واجب خداست، بعد طرف اجرت گرفته، اونی که اجرت داده مالکه، وقت میشه دو تا مالک بر عمل واحد. اونجاها مثل صاحب عروه در اخذ اجرت بر واجبات میگن چه اشکال داره اجتماع مالکین، تو حالا ارزین در ارز واحد مثل جد و جد پدری، یا در طول مثل مالکیت خداوند و مالکیت صاحب اجرت. اونجا نگاه کنید بحث شده. اگرم یک کسی اینو یه مقاله‌ای بکنه چیز قشنگی در میاد. حالا من میگم پایان نامه شاید کمی سخت باشه، ادبیاتش کم باشه، ولی اگر از دوستانی که صدای منو میشنون چه فعلحال چه آینده انشاءالله، اگر این رو همین بعضی ها حتی نپذیرفتن، گفتن اجتماع مالکین جمع زدین میشه، جمع نقیزین میشه، جمع چی میشه، که اینا جواباشو معمولا دادن، گفتن اعتباریات این چیزها رو نداره. بله، هرچی اونجا مالکه. شما میگید صاحب حربه میگه، اینا اینجا میگن
اگر مالک اموال شرکت با، یعنی برگه سهام همون، یعنی سهامدار مالک اموال شرکت باشه، این برگ سهام میشه در حکم سند دیگه،
در حکم سند اینم هست. بله، این نظر معروفیه. من انشاءالله بنا دارم اینا رو بحث کنم، نگران نباشید. اگر برسیم، یکی از بحثایی که داریم همینه. خب دوستان، من میخواستم برم سراغ فرمایش دوم از یکی از آقایان که خیلی فرق داره با ایشون، خیلی فرق داره، که این آقایی که الان میخوام صحبتشو بکنیم، اولا شخصیت حقوقی رو پذیرفته شرکت ها رو، بعد احکامی هم که هست میگه اینا احکام جوهریه. میخوام اختلاف آقای شارودی رو با آقای آصف کاظم حائری بگم سلامه الله، ولذا چون پذیرفته مثل آقای شارودی زود خلاص نشده، ایشون خلاص کرد خودشو با همین کار، خلاص کرد، رفته تو فاز این که درستش کنه. در این که درست بکنه، حالا چقدرشون موفق بوده یا نبوده، سه تا راه پیشنهاد میده. یعنی ما این شرکت ها رو بپذیریم کلن، مگر یه جا خلاف شهر باشه که حالا این از محل بس خارج، و درستش کنیم. اینو دوستان گفتن خاندید، لذا من لیست باید عنوان میدم. از طریق همون شروط ضمن عقد، از طریق عمومات تنفیذ، و از طریق مستر ولایت فقیه حکم حاکم. درست شد؟ ولی فضلا اون گیر اصلی ما رو حل نمی کنه ایشونم، با اینکه از صفحه 90 شروع میکنه فقه العقود جلد اول تا صفحه 106، یعنی 7 صفحه اما این مشکل رو حل نمیکنه که اینجا عقلا در مسند قانونگذاری نشستن، اینو چیکارش میکنه؟ چون دو تا نکته ما اینجا داریم علما که با ایشون ما حرف داریم. اجازه بدید من این دو نکته رو هفته آینده بگم، یعنی امروز بگم شهید میشه. حال شهید بشه خوبه، سعادتمند میشه، تلف میشه، به درک میره. با این خستگی من و خستگی شما، و دوست دارم مستقلا بهش نگاه بکنم. انشاءالله هفته آینده دیگه باید این بحث رو ببندیمش. حالا یه دفعه میرسیم که غلطه، و مثل خیلی از کاری که عقلا کردن ما گفتیم غلط کردن که کردن، بنا نداریم، اصرار نداریم، یا درستش میکنیم. ببینیم اول ایشون اون بزنگاهاش چیه، حرفای ایشون. حتی دوستان اگرم خواندید یه بار دیگه مطالعه کنید حرف ایشون، آماده بشید، بالاخره فاصله زمان زیاد شده. من بنا رو برای میذارم که خوانده اید. از این جهت بزنگاهاشو میگم. مثل آقای شارودی رفتار نمی کنم که خط به خط متنشو تا حدودی خواندیم. انشاءالله هفته آینده باید مسئله رو جمعش کنیم. الحمدلله رب العالمین. شما چی داشتید آقا؟ تموم شد. خب که ادله امضا و تنفیذ میاد، اینو در همون بحث هفته آینده مطرحش میکنم، ولی یادم بیارید. یعنی از نگید قول داد بعد دی هیچی نگید، ممکنه من غفلت بکنم، چون این خیلی حرف مهم نیست. بله بله، خب کافیه دیگه.